السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از مفاهیم پایه‌ای سبک زندگی قرآنی که بقیه رو اصلا به واسطه اون مفهوم میشه بررسی کرد، خلاصه این معنای توحیده که هر چقدر بیشتر کسی توحید رو در خودش غرغره کنه، متبلور کنه، استعمال کنه، فکر کنه به صورتی که باورش بشه معانی توحیدی، که کسی اراده ای نداره اساسا در مقابل اراده خدا، بلکه در یک فرض دست شده، در یک فرض خیلی در یک فرض خیلی دقیقش و رقیقش این است که اصلا کسی نیست، این کسی نیست که کلا. حالا بحث بکنیم راجع به این که در مقابل خدا اراده‌ای دارد یا اراده‌ای ندارد، این کسی نیستش هم صحبت کردیم دیگه راجبش، مثالی که بله. یه چند تا مطلب رو تا حالا بررسی کردیم از انشعابات همین توحیده، که مطلب اخلاص رو هم دفعه قبل بررسی کردیم که سبک زندگی قرآنی توش نیت به شدت مهمه. این همون چیزیست که تو هیچ سبک زندگی تو این غربی اصلا مهم نیست. شما این کار برای چی داری انجام؟ برای خدا داری انجام میدی؟ برای غیر خدا داری انجام میده؟ چون اساسا این معنای توحید به این معنا یا در مبانیشون نیست، بلکه تسلیس اصلا توحید نیست. اگر هم توحید باشه، توحید کاربردی در زندگی نیست، کمان که تو زندگی های خودمونم توحید تقریبا نقش خاصی قرار نیست ایفا کنه. اینجاست که یک مفهوم به شدت مهمه که حالا آیاتش رو ببینیم میبینید که در سبک زندگی قرآنی مهمه، مفهومی است به نام توکل که اساساً در سبک زندگی های دیگه نیست. اگرم ما میگیم مثلا توکل بر خدا فلان کار میکنیم، همین کلمه رو هم که میگیم به برکت شریعت و برکت همین آیات روایاتی است که شنیدیم. حتی آیا توکل میکنیم یا نمیکنیم یه بحث دیگه است، ولی همینی که مثل انشاءالله که افتاده تو دهنمون که به هر جهت یه حرف توحیدیه که افتاده تو دهنمون که انشاءالله فلانجور، انشاءالله اگه خدا بخواد، همین این انشاءالله مهمه تو دهن آدم باشه، ممکنه رفته رفته آدم باورش بشه خصوصی وقتی هایی میگه انشاءالله لانا قبول کنه که خدا اگه بخواد مثلا یه اتفاقی میفته. همینجوری کلمه به نام توکل به این معنا تو کلمات ما خیلی رایج شده، این معنی که مثلا توکل دیگه، توکل بر خدا مثلا یه از این استعمالات این بوده، که اینم به برکت شریعته. ما تو هیچ استعمال غیر فضای شریعت، تو مسیحیت، تو چی، تو فلان، اصلا این کلمه معادلات این کلمه وجود نداره که ما توکل بر خدا، یعنی شما میخوای توکل بکنی بر خدا، اصلا مفهومش وجود نداره، نه اصطلاحش وجود نداره، مفهومش هم وجود نداره. مفهومش تقریبا به نام ریسک پذیری وجود داره. یعنی اون چیزی که ما ازش به نام توکل یاد میکنیم که اصلا حکم ریسک نداره بر ما، به مفهوم کاملا پارامتری از پارامترهایی که شما چقدر ارتباط با خدا داری، چقدر دقیقت چقدر بستی رو خدا، ازت خدا چی کاره تو الان این وسط. ما اصلا حالت ریسک پذیری تو ما نداره مفهومتا، اگه داره اشتباس من عرض بکنم، ریسک نیست، به عبارتی ممکنه حساب بر بی حساب ها باشه، یعنی شما من حیث لا یحتسب باشه، یعنی یه چیزی که شما نمیدونی، مثل یه آیسیه که شما نمیدونی این میره تو این خازن مازنای توش اصلا چه جوری کار میکنه، یه همچین میره بیرون چی کار میکنه اون تو هم من خبر ندارم داره چی کار میکنه، ولی اینجا یه چیزی در حقیقت داره بیرون میده و یه خروجی به این شکل رو مثلا ما داریم. لذا من میخوام بگم یکی از نابترین مفاهیمی که شما در سبک زندگی قرآن به لحاظ فردی، اجتماعی، خانوادگی، بین المللی، حالا بهشون میگم تو تصمیم های بسیار سخت شما عنصر توکل حقیقت میاد، هر چقدر کار به حسب ظاهر سختتر و پیچیده‌تر، دشوارتر، مربوط به قیام لله تر، میبینید که مفهوم توکل خودش رو به صورت جدیتر نشون بده. یعنی شخص متوکل، رهبر متوکل، جامعه متوکل، کسایی که دقیقت کار دستشونه بفهمن که کار دستشون نیست، این مقدار کار دست خداست. برای همین پروژه های قیام لله پروژه هاییست که به شهاله بهتون نشون میدم به شدت توکل محور میشه. من اینجا این نکته رو بگم و بعد بریم آیات و روایات رو بخونیم، به خصوص آیات. این که میگم پروژه های سخت قیام لله، شاید از من هم شنیدید، حالا از دیگران ها حتما شنیدید. ببینید ما در مراحل رشد یک بشر یا در مراحل رشد بشریت ما مراحل داریم. ببینید کما این که مثلا یک بچه که بزرگ میشه، اول تو همون بچگیش و فلان هنو بالغ نشون، اینا یک سری مواعظ داره از طرف پدر مادر، مثلا پسر جان این کار نکن یا این کار بکن، مثلا میری خبر بده، مثلا از این چیزا، با دوچرخه نری و وسط خیابون، این یک سری مواعظ وجود داره. خب حتی در زمینه مناسک ممکنه خورده مناسک هایی با این بچه آدم مثلا تمرین بکنه، یا خدا بگی مثلا 7 سالگی یواش یواش به بچه هاتون میگی یه خورده نماز بخونن، مثلا از این چیز. میاد جلوتر بالغ میشه، یعنی شریعت پیدا میکنه، یعنی مجموعه منسجمی از مناسک رو حالا دیگه قانون الهی رو باید رعایت کنی، این میشه قانون الهی و این هم عناصر این قانون الهی، اینا رو باید رعایت بکنی. حالا اینا رو باید رعایت کنی، اینا هم بهتر رعایت بکنی، اینا هم رعایت نکنی واسه خوب نیم، مثلا میشه مکروهات مستحب، ولی یه مجموعه قوانین حالا پیدا میکنه. به عبارت بزرگتر که میشه، خب بزرگتر شده، به اقتضای بزرگتر شدنش مسئولیت پیدا میکنه، مثلا باید بره کار کنه، ازدواج بکنه، زن و بچه دار بشه، پول دراره، نمیدونم فلان بکنه، از این کارا. یعنی فرض کنید تا بالغ شده کسی از این انتظارا ازش نداره که مثلا از این کارا هم بکنه. اون تا مرتب از یه حدی بلوغش رد شد و اینها، دوچار مسئولیت ها میشه، مواجهه با مسئولیت ها. به عبارتی مواجهه با پروژه های اقامه میشه، یعنی باید اقامه کنه یه چیزهایی رو. حالا فرض بکنید آرام آرام پروژه های اقامهش بونده میشه، مثلا یه موقع در حد زن و بچه و مسئولیت پذیری زن و بچه هست، یه موقع پذیرش مسئولیت های بزرگتره، شونهش رو زیر بار بزرگترین چیزها دادن، این میشه پروژه های اقامهی که میبره جلو. تو انبیا همین اتفاق افتاده، دقت بکنید بعضی از ماها حواسمون نیست کجای داستان ایستادیم. حضرت آدم وقتی بالاخره آدم با همین حضرت آدم شروع میشه دیگه، آدمیت و بشریت، این بله میگن که یه روز برسه حوا نشسته بود خونه، آدم در میزنه میگه کیه، میگه خیر من و تو کیه کنه برسه اینه دیگه، همینی که هست الان همین. این آدم حالا با گسترش ابتدایی که پیدا میکنه اینا، با مواعظ میره جلو، این تو روایات هم هست، در حد مواعظ کفایت میکنه، بشریت در حالت طفولیته، تا میرسه به حضرت نوح. در مورد حضرت نوح مأموریت شریعت، حضرت نوح مأموریت شریعت هستن، این داره محدوده ها و قوانین الهی رو داره یادآور میشه که با این به این جماعت بگه. البته مخالفینی پیدا میکنه، حکومت ها خیلی گسترش پیدا نکرده، گفتم یه نوح فاصلش با آدم فاصله چندانی نیست، مثلا تولدش همراه با مرگ آدمه، یعنی هم بتونیم فاصله خیلی فاصله زیادی نیست. ولی اون موقعی که جمع میشه، حکومت های مرکزی پیدا میشه، قدرت پیدا میشه، طاغوت پیدا میشه، از این ور یک سوپر پیغمبر ظهور میکنه به نام ابراهیم. ابراهیم پیغمبر نیست، سوپر پیغمبره، بر همین تو آیات ما به عنوان سوپر پیغمبر معرفی شده. کلا یه فضایی که مثلا پیغمبرم باید از این روش تبعیت کنه، یعنی یه حالت قلهی داره. بر همین است که ما راجع به همه انبیا باید بگیم علی نبی نا و آله و علیه السلام الا حضرت ابراهیم و بیان علیه السلام. خودش برای خودش یه عددیه تو پیغمبران. اون پروژه بودشکنی شد در سن 15 سالگی اجرا میکنه، یعنی حتی از دقیقا مزایای آقازادگی هم کمال استفاده رو میکنه، کمال سوء استفاده رو میکنه و حسن سوء استفاده، چون که به عجد جد مادریش همه آذره دیگه، خودش مشاور بزرگ نمروده. و اینکه از تو این خانواده اصلا یه چیز اینجوری داره، خودش یه سنت الهیه. حالا سر جاش ایشون عرض خواهیم کرد. پروژه حضرت ابراهیم اقامه است، اینو دقت بکنید. اقامه پروژه های کلن بعد از ابراهیم، پروژه پیغمبران هی اقامه اقامه اقامه. اقامه چیست؟ که هی ان تقومو لله قومو لله قانه، هی قومو تقومو. به عنوان یک مثال شما، این مثال الله است، شما میرید یه مغازه خیمه فروشی، میگید خیمه داریم، میگه آره این خیمه، یه دایره یه که اصلا مزایای یک خیمه رو نداره، نه سایه داره نه چی داره، همچون بسته شده. دقیقت میرید مغازه خیمه فروشی خیمه میخرید، این مرحله در حقیقت قیام نیست، اقامه نیست. یه موقع از این خیمه رو علماشو میزنید و برپا میکنید، تازه معلوم میشه خیمه یعنی چی. تازه از این به بعده که معلوم میشه که شریعت یعنی چی، سایه یعنی چی، بادگیر یعنی چی، این یعنی چی، اون یعنی چی. اینا رو تازه بعد از این معلوم میشه، قبل از این اصلا معلوم نمیشه. یه بنز کلاس اس رو بذارید توی نمایشگاه، یه دونه پراید هم بذارید بغلش نمایشگاه، هیچ فرقی با هم دیگه تقریبا ندارن. اینا وقتی تو نمایشگاه هیچ فرق نداره، حتی بسیار از پارامترش اصلا معلوم نمیشه. مثلا ترمز، تقوا، میخوای تو مثلا واسه مثلا ترمز بگیری الان تو نمایشگاه، مثلا بعد فرقشو میفهمی با ترمز پراید. مثلا تا قیام و اقامه نشود کلن شما شریعت هم معلوم میشه به چه درد میخوره، به صورت مناسک به درد میخوره، به صورت یک حس روحانی مثلا فلانا به درد میخوره. ولی اینی که نماز اقامه بشود، برای همین شما میگید اشهد و انک قد اقمت الصلاة، من قصد یعنی شهادت میدم تو نماز رو به پا داشتی. یقیمون الصلاة، اینا نه نماز بخونن. برای همین از در ویژگی منافقین تو قرآن اینه که میگه اینا نماز میخونن. و اذا قاموا الى الصلاه، اینا اصلا یقیمون الصلاه نیستن، اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. در دو آیه همینجوری اومده که اینا بلا یعتون الصلاه الا هم کسالا، یعتون الصلاه یعنی میره نماز بخونه. و نماز خوندن درسته، ولی نماز خوندن اقامه محسوب نمیشه، باید باشه ولی اقامه نماز محسوب نمیشه. اون اقامه نماز، ما مسجد رو باید اقامه کنی، امامت رو باید اقامه بشی، شبکه ولایت باید اقامه بشه، این باید اقامه بشه، همه اینا باید بلند شن. یعنی شما این بوگاتی رو باید بندازی تو مسیر دیگه، باید بندازی تو راه تا معلوم شه که اصلا اینا به چه درد میخوره. وگرنه یه سری شبیه یه سری مناسک و شرایعی هست که حالا با بالا و پایینش تو بودایی هست، تو در حقیقت مسیحی های نمیدونم چه این و چنان هستن. اینجاست که شما کلن درگیری میره با طاغوت در این نقطه، چون که اونم ماشینش رو راه انداخته، تو هم ماشینت رو راه انداختی. این نقطه درگیری، نقطه های پایین درگیری نداره خیلی، نمیگم اصلا هیچ درگیری نداره یا اصلا حضرت نوح اهل اقامه نیست، نه اهل اقامه هست، ولی اون دقیقا نقطه کانونی و مرکزیش اقامه نیست، حفظ شریعته. برخی از من به این طلبه هامون تو قوم بعضی وقتا یه تذکراتی میدم، حالا به حساب اینکه استادشونم، یعنی بعضی از شما رو که میبینم یاد مسابقات زیبایی اندام علم میفتم. خب یعنی رون اینقدر، خب به چه درد میخوره رون اینقدر؟ مثلا طرف چهار تا شونه تخم مرغ روزی میخوره که بشه رونش اینقدر. اصلا رون اینقدی اصلا به درد عمل کردن نمیخوره، فقط به درد فیگور گرفتن میخوره. یعنی همون ماشین تو نمایشگاه، ماشین تو راه نیست. خب اینا بازو اینقدر، مثلا کدوم رزمنده بازوش اینقدره؟ مثلا چه احتیاج داره بازو اینقدره تو این کار؟ بعد عزم اینقدر. خب مثلا میبینید که بیا بریم مثلا فلان جا، نه دیگه اصلا این هیکل مانه. خب جدی عرض میکنم این هیکل مانه بعضی از کاراست. اینا میشه کسایی که قهرمانان زیبای اندام علمن. خیلی وقتا اینجا نقاطی است که نقطه اصلی درگیری اتفاق میفته، یعنی بت شکنی ها، طاغوت، امام طاغوت، اصلا پروژه امام طاغوت کلا اینجاها رو میشه. خیلی از کسایی که دنبال یه کار دیگه این انگار مثلا جز اصحاب حضرت نوح هن بیشتر تا اینکه دقیقت پروژه اقامه دین رو بخوان پیش ببرن، حالا منطقه‌ای، کشوری، بین المللی. اینی که حضرت آقا در همین روز دانشجو گفتن با معادله های خودتون به لحاظ دانش آموز و دانشجو تو کل دنیا برید ارتباط برقرار بکنید، بگید، تبیین بکنید، یعنی پروژه اقامه به لحاظ دنیا به عبارتی. الان هم که با این هوش مصنوعی فلان اینا راحت، اینا ترجمه میشه چی میشه، خیلی راحت میشه ارتباطات برقرار شه. ارتباطات هم خیلی برقرار همینجوری کلم صدا آنلاین این برانگار دنیا ما بر. و حتی تو نرم افزارا من اتهام به چی بودم، گفتم موضوعی به نام زبان آموزی، ما نائب وزیرتون بودیم چند وقت پیش چین، اونجا همین اپلیکیشنی که من چینی حرف می‌زدم باورتون میشه؟ ما یعنی چینی که اصلا دیگه نمیتونیم از رو هم نمیتونیم بخونیم، همینجوری که حرف می‌زدم همین برای اون چینی در حقیقت حرف می‌زد، اونم چینی، اونم داشت فارسی حرف میزد. آواز رو نمیدونم تشخیص میده یا نه، ولی خیلی راحت این ارتباط های کلا موضوعی به نام زبان آموزی کلا دیگه به فنا رفت. همین اینجوری ما داریم حرف میزنیم دیگه، چه احتیاج داریم مثلا چی کار باید بکنیم دیگه، خود داریم چینی حرف میزنیم دیگه. هر زمین است که این یعنی اقامه در ناحیه چیز. حالا شما هی این سگانه ها قابل تصویره، مثلا ما یه فحشا داریم، یه اشاعه فحشا داریم، یه طاغوت داریم. فحشا و فحشا طرف مثلا عرق بخور فلان، اشاعه فحشا مثلا دوست داره بقیه رو عرق خور کنه مثلا، یه وقت نه یه طاغوتیه داره یک طرحی رو جلو میبره. ببینید الان اگر شما میبینید که ما همجنس باز 1% هم نداریم تو دنیا، ولی نظام طاغوت دنیا وایساده سر این، گفته اگر هر فیلمی هم جنس بازی توش نداشته باشه اسکار اصلا شرکت نمیتونه بکنه. چرا؟ این معلومه که توسط یه جریان طاغوت عالم داره هدایت میشه، وگرنه اینجوری نیست که حالا به حسب مشتری مداری میخوان مثلا اینم توش باشه، اصلا 1% آدم نیستن اینا. ولی این باید به رسمیت شناخته بشه، چون که اگه این به رسمیت شناخته بشه یه خیلی اتفاقات دیگه میتونه به رسمیت شناخته بشود، خیلی اتفاقات میتونه بیفته. این میبینید این گاهی اوقات ما یوهی وای میسیم در حد اشاعه فحشا، اصلا بیشتر از اون فکر نمی کنیم، در صورتی که اصلا اوربیتال عوض میشه، اصلا یه چیزی دیگه میشه. و کسایی که در پروژه های اقامه شرکت میکنن اونا مهمترین وعده ها و مهمترین توکل ها رو اونا میکنن، به مهمترین از وای فای ها و نت ها اونا دسترسی دارن. اونا کسایی هستند که اگه کشته بشن شهید میشن، کسایی که باید عرفا به مقام اینا غبطه بخورن. یعنی اصلا توی اوربیتال دیگه است، اصلا یه جای دیگه است، اونجا وای فایش اصلا یه جور دیگه است، اصلا نتش از نتای زمینی نیست، نتای دقیقا آسمانیه، از اونجا میگیره و ممکنه به حسب ظاهر و شریعت اینقدر حافظ و شریعه نباشه، ولی به جهت اینکه تو پروژه متفاوتی هست، پروژهش کلا متفاوته. این اصلا از رفتار، از فهمها و اینا مختلف برخورداره. شما میبینید یه سگی میره تو پروژه اقامه تو اصحاب کهف، خدا اسمشو ماندگار میکنه، بی وضو اسم این سگه نمیتونی دست بزنی. یعنی یه سگیه تو این پروژه، ولی تو این پروژه است. خب پروژه های اقامه کلا اینجوریه. برای همین است که امام به این عرفا میگن که آقا 50 سال نشستی این درس و اعصاب خوندی، آدمت گرم، یه بار بشین وصیت‌نامه شهدا رو بخون. حالا من چون که بحث عرفان نظری رو بلدم، اینا یه مقداری بلدم، تدریس میکنم اینا بلدم، یعنی بالاخره نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم. خب اصلا وقتی یه وصیت نامه رو آدم میخونه احساس میکنید ته عرفان نظری رو زده، یعنی یه چیزایی داره میگه که قطعا نمیدونه چی میگه، یعنی اون باطنای نظری قضیه رو حتما اینجوری که ما بلدیم بلد نیست، ولی چیزی داره میگه و اشاراتی داره میکنه، یه مثلا نزدیک بحث مقامات ذات و اسماء ذاتی و اینا رو داره اشاره میکنه. ببینید این چیه؟ چرا این به اینجا رسیده؟ چرا اون سگه به اونجا رسیده؟ چون تو پروژه اقامه است. سگه میدونید که مستقلن ایمان آورده به تو این پروژه شرکت. این تو آیات هم هست، حتی چوپانه، یه نقل هست که چوپانه نیومده، یه نقل هست چوپانه اومده. این دنبال چوپانه نیومده، دنبال همین مسیر اومده. برای همین هست که این سگه رو به عنوان مستقل کنار اینا داره ذکر میکنه، هی هم ذکر میکنه. خلاصه طرف بودن آه بچه سالم باشه سگ باشه. این آدم سگ باشه ولی توی مسیر اقامه دین باشه، تو مسیر اقامه باشه. آدم سگ باشه ولی تو مسیر اقامه باشه، اصلا خیلی همه چی فرق، سرعت ها فرق. اوربیتال یادتون هست دیگه تو شیمی، بله، که اصلا سرعت الکترون ها فلان همه چی فرق میکنه، اصلا معادلات اون یکی فرق میکنه. و همون حالا تو تئوری لایه‌بندی چیز اینجاست که سرعت شهدا، سرعت الهامات. برای همین است که شما همین کسایی که اینا یه سری اشراف زادن، اصلا این اصحاب کهف، اینا که دارد که ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، دیگه سرنوشتشون میفته دست خدا، خدا بهشون میگه فعو الی کهف فلان، این برو اینجا، بیا اینجا، بعد 309 سال میخوابونمت. یعنی کمک، اصلا همه چی آوانگارده اونجا. خب یعنی برای این که حمایتت کنم 309 سال میخوابونمت، بدون آب، بدون غذا، بعد خب برای این که زخم بسترم نگیری، نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، خودم مثل این کبابای چیز این برمارد میکنم که نسوزی. خب یعنی اصلا اونجا یه چیزی دیگه است، اون منطقه یه منطقه دیگه است، و تو اون منطقه تو اصلا همینه. این ماشین توی نمایشگاه حساب بکنید، یه بنز کلاس چیدو اسو اینا رو تو نمایشگاه حساب کنید، تو جاده حساب کنید، ببینید این چیه دیگه. آه این تو دیگه که هستی، ما اون پرایده با هم دیگه مقایسه کنه، اینا تو جاده معلوم که چیه. چقدر الهام میشه، چقدر به این شخص الهام میشه، الهامات به این ذوالقرنین، قول نایا ذوالقرنین، چون پروژهش نیست، اقامه است. خدا میگه من به ذوالقرنین، ما به ذوالقرنین گفتیم این کار بکن، اون کار، با اینکه پیغمبرم نیه. خیلی خوبه اقامه ظاهرا دیگه، خوبه قبول کنید دیگه خوبه. و بهترین توکل ها و ایمان ها و اینها توی درگیری با طاغوت اتفاق میفته و شما بهترین وعده های الهی رو اونجا میبینید. من یه موقع به آقا محسن، رضایی گفتم که شما چرا اینقدر از جبهه دقیقا کرامات و اینها نقل میکردید، الان تو جنگ که بودید همین بودید، اینجا هم اینجوری شد، اونجا این الهام شد، اونجا اونجا توپ و روانه که اصلا نمیدونم کجا داریم روانه میکنیم، بعد دیدیم زدیم تو مرکز فلان. یعنی چرا اینقدر از این چیزا از اون موقع نقل میکنید و الان نقل نمیکنید؟ گفت چرا؟ چون نیست نقل کنید، یعنی یه پروژه تون اقامه نیست، پروژه تون کشورداریه، کشورداری پروژه همه جای دنیاست. اگه بقیه میخوان کشور نداری بکنن مثل همسرداریه، تقریبا این خورده گنده ترش میشه کشورداری. این در حقیقت پروژه همه جای دنیا همین پروژه ها دارن، یعنی مثلا میخوان کشورشون اداره نکنن، مثلا گندم به خود کفایی نرسه، مثلا اون فرقا دارن فکر میکنن برای کشورش، دارن این کشور رو اداره میکنن. این فرق داره تا اینکه پرچم لا اله الا الله رو حرفت این باشه که خلاصه قاتلو حتی لا تکون فتنه یکون دین لله. میخوام پرچم لا اله الا الله رو پشت سر حضرت مهدی بزنم رو همه عالم رو اختارم. پروژت این نیست دیگه، وقتی پروژت این نیست اونم نیست که اصلا تعریف کنی بگی ما اینجوری کردیم که بعد یه توسل کردیم به حضرت زهرا بعد این راه برای اون باز شد، اون نیست یا پروژت دیگه اون نیست. خب و این مهمه که پروژه شما و اونجا رزق همینجوری با بیل خدا میرزه، خدا هم حواسش هستی، خدا هم آدمه حواسش هست که اینو داره روی سخت‌ترین دقیقا پروژه بارگذاری کرده، بعد بگه حالا دیگه برو دیگه، نه الهامات هست، رزق هست، چیز هست، امدادهای الهی شدیدن میاد، این اطمینان قلب ها شدیدن تو اونجا زیاده، اطمینان قلب. و اگه قرار باشه تو با یه سوسک به ترسی اونجا سوسماره، اگه قرار باشه بدون اطمینان قلب باشه اونجا که باید کپ کرده باشه دیگه مرده باشی، نه اینجا پروژت سوسک از سوسک میترسی، اونجا سوسمار میشه از سوسمار هم نمیترسی. چرا؟ چون که وربتنا، من دلتو گرفتم، من دلتو میگیرم، برای اینکه اگه دلتو ول بکنم یوه دلت میپاشه از هم دیگه، من دلتو میگیرم که اون پروژه های بزرگ رو ببری جلو. اینجا پروژه های اقامه و این خیلی 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 بحث مهمیه. حالا با این توجه توکل رو خواهیم یه دور بازخوانی بکنیم که توکل به لحاظ فردیش تو پروژه های سخت انبیا چرا این مفهوم هی داره گفته میشه؟ چون که بدون این مفهوم اساسا شما پروژه بزرگ رو نمیتونی، انقدر ریسکش بالا میره که شما احمقانه دیگه جلوه میکنه. من تو این برنامه سریا نمیم دیدید یا نه، اونجا گفتن چه و فلان، گفتن بابا اگه قرار بود به اینا ما حساب بکنیم از اول انقلاب بی خوده، یعنی قرار بود اینجوری حساب بکنیم که اصلا نباید انقلاب میکردیم. خب ما انقلاب اتفاقا روی همین این توکل هایی که دیگه رفته رفته طرف اظهار تسلیم میکنه، میگه خدا دیگه من نیستم، یعنی اصلا احساس نمیکنه دیگه خودش هست. حالا تو بحث های عرفانی اینجا میگه میرسه به حالت هیمان، یه اصلا احساس میکنه که هیچی نیست، خدا هست و خدا و خدا داره کار میکنه، و اصلا به حالت ای که اون چیزا هستن، این کارواشی ها هستن، یه مدرسه رو اینجوری اینجوری میکنن واسه این و هر موقع اینا رو میبینم یاد توحید میفته. بله چون که این داره اینجوری میکنه، ولی چقدر با سرعت میکنه، ولی آدم میفهمه این نیست که داره این کار رو میکنه، یه بادی عظیم داره میزنه، داره اینجوری اینجوری میکنه، 20 جاری هم اینجوری اینجوری میکنه، این باده هست این هم اینجوری اینجوری میکنه. یعنی واقعا اوج توحیده. دیدید کنها رو میگم بادی های کار باشه چه کار باشه، واقعا آدم میبینه لذت میبینه. این همون مقام حالت هیمانه طرف داره، یعنی دیگه احساس کنه اصلا خودش نیست، اون کسی که کار رو دست اونه اون داره میگه که چه کار بشود چه کار نشود، و اون موقع وعده میاره ترکی، یعنی وعده مثلا غیر قابل باور، که مثلا تو مثلا اینجا تو این پروژه مثلا اینجوری کمکت میکنم اونجا اونجوری کمکت میکنم، و اینها هم داره نقل میکنه که نه اینکه قصه حسین کرد شبستری نیست برای لحظات قبل خواب، خب که آدم مثلا بره تو ابرا مثلا مثل داستان واقعی یه سری آدمی که حالا چرا به ما نقل میکنه، اینکه بگه من سنتام ایناست، من سنتام ایناست، در این حد من میام وسط اگه تو اونجوری بیای وسط منم اینجوری میام وسط. این همین مفاهیمی که از دست و بال حتی مسئولین ما در رفته. چرا؟ چون که این مفاهیم مثل صابون لیزن، اگه کسی هی غرغره نکنه، هی استعمال نکنه، بهتون روایت نشون میدم استعمال باید بکنه و یعنی اینو این ماشینو نندازی تو جاده، یعنی استعمال نکنی کلا یه چیزایش از بین میره، پنچر میشه بعدش نمیدونم باتریش میخوابه بعدش نمیدونم چون روغنش از کار، بعد این برقش از کار میفته، یعنی کلا کار میفته ماشین، ماشین زیر بار. الان یکی از کارهایی که میراث فرهنگی ها به نظرشون رسیده که البته تو خارج از کشور خیلی قبل تردین که یه چیز رو با استعمال حفظش کنن، وقتی که احتمال زیر بار نمیبریش نمیشه حفظش کرد. ما یه هتلای من تو مثلا فرانسه اینا رفتم مثلا مال 200 سال پیشه، اصلا تمامش داره قرچخه و کماکان هتله. گفتم آقا این مثلا در حد میراث فرهنگی این، گفتن احتمال ما همینجوری حفظش میکنیم که زیر باره اتفاقا، که میفهمیم کجا چجوریه فلان اینا میایم مثلا درست میکنیم. اینا مال چیه؟ اینا مال اینی که ماشین رو انداختی تو راه، وقتی تو راهه اصلا اشکالاتش همون موقع معلوم میشه میفهمید. یه تیمی که فوتبال بازی نکنه که فقط بشینه شوت یه ضرب بازی بکنه، اصلا این تیم معلوم نمیشه کی تیمه، اصلا چجوری بازی میکنن. اگه رفت تو بازی با حریف بازی کرد، تازه تیما تو اینجا دیدید هی مسابقات چیز میذارن، مسابقات دوستانه اینجوری میذارن، خاطر که تو اون مسابقات هم رزمایش شما باید بری هی باید ببری زیر بار چی دو بار. شما سوال داشتی یکی سیده از کنه
یه چیزی راجعه راجعه بسی از آمه شهده با این که مثلا سوالی نداشت و نماز این ارفان رسیدن، نمی کنم بدونم که وقتی که اقامه رو انجام دادن به شهود رسیدن.
بله بله شهود، ببینید اگه منظورتون شهود چشمی بصری اینجوری ممکنه نرسیده باشه، ولی به یک شهود بسیار خورستن، شهود قلب، یعنی فهمیدن این رو، شهود قلب یعنی اطمینان پیدا کردن نسبت این مسئله. حالا ممکنه واقعا بعضیشون مکاشفات هم انجام داده باشن، ولی دلشون قرص شده. شما ببینید راجع مادر حضرت موسی که یه بحثی هست، خود مادر این انبیاهای شاخص خیلی گولاخن با فارسی سخت، مادر انبیا خیلی چیز، اینا خیلی فوق العادن، از حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا اصلا باید از یه مادر خیلی خفن متولد شده شن، و از پدر مادر به خصوص مادر که خیلی بخوان وظایف بزرگ ببرن جلو. حضرت ابراهیم هم میدونی که مادرشون یه مادر خیلی عجیب غریب بود، ولی مادر حضرت عیسی که همه معرف حضور هست دیگه، مادر حضرت موسی هم اینه که و اوحینا الى ام موسی ان ارضعی، یعنی کل مورد و بعد میگن که ان کادت لتبدی بهی لولا عربتنا علی قلبها، اگه ما قلبشون نگرفتون خوش میرفت لو میداد. نمیتونه یه آدم این مقدار تحمل بکنه که مادر رو بهش بگی بچه تو بذار تو یه مثلا کالسکه چوبی بندازش تو آب دیگه. انا رادوه الیک و جاعلون من المرسلین، ما برش میگردونیم از مرسلین خانه همه اینا رو به وحی کرد، ولی بازم مادر دیگه، بابا که نیست که، بابا بیخیال آقا انداز مثلا یه طوریش میشه دیگه، همشه یه دعوای خانوادگی این شب مثلا میخواد بره چی بکنه همه اجازه میگه میگه بار بابا بار دیگه مثلا دیگه مامانش هزار تون توصیه های ایمنی داره مادر دیگه میره خود به اونو اگه نمیگرفتن میره میگه آقا من مامانشم، این بچه رو تو رو خدا نکشین نمیدونم خدا، ولی یه جور دیگه اصلا کل پروژه رو اداره میکنه. یکی از مراحل توکل میدونی که مرحله دومش مرحله مادر کودکه، مراحل مهم توکل. مرحله اولی توکل حالت برم وارد بحث توکل بشم. ببینید توکل همه رو بزنیم کنم، اول این روایت رو بخونم، روایت پیغمبر توضیح و تعریف توکل. توکل چیست؟ یه موقع توکل رو یه تحویل نبرید به یه چیز مثل ریسک پذیری و که بگید توکل یعنی این دیگه، توکل کنم مثلا دیگه مثلا برو یه کار احمقانه بکنم نه. ببینید در روایت بهار جلد 66 صفحه 373 یه سری سوال از پیغمبرش که این چیه اون چیه، یکیش اینه فقلت و مت توکل علی الله عز و جل، توکل چیست؟ فقال العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. گفتم اینا شعب توحیده، پیدا شد؟ دارید نگاه میکنید جلد 66 بهار 66 من دارم بخونم صفحه 373 شاید 68 هم هست صفحه 338 اینجا هم هست اونم هست. العلم یعنی دانستن، به این اول مرحله دانستنه، یعنی اینو این دانستنم میدونید که شبیه دانستن دانستن های معمولی در میرد دست آدم. العلم به ان المخلوق لا یدور ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع، یعنی المخلوق و کشک معنیش اینه. خب معنی این تیکه خلاصه بنویسیم المخلوق و کشک، یعنی مخلوق نه ضرر میزنه نه نفع میده نه چیزی میده نه چیزی میگیره از آدم، مخلوق دیگه، مخلوق چیزی نیست. مثل اینکه شما تو این تصاویر تو آینه از تصویر تو آینه وحشت بکنید، از خودمون یارو میشه وحشت کرد، یا از اون تصویر تو آینه مثلا یه انتظاری داشته باشید، برید مثلا خیلی مثلا موسموسشو بکنید به این تصویره که به من یه چیزی میگه، نکنه من اینا بگم تو یه چیزی بگی اون موقع، اصلا تو چی کار هستی اصلا که بخوای چیزی بگی چیزی در حقیقت مانع بشی چی؟ این به این معنا نیست که آدم بی احترامی بکنه به آدم ها، ولی ضمن احترامات فائقه که داری میذاری داری عملا از خالق تشکر میکنی. لزومی هم نداره اینا رو آدم حتما به همه بگه، چون که ممکنه من اول ازدواج یه چیزی هدیه ما داده یه کسی، ما هم خاطر ازدواج ما هم اون موقع فکر میکنیم همه این مفاهیم رو باید مثلا به آدم ها حالی کنیم، گفتن از شما که آستینی هستید که دست خدا از شما بیرون اومده از اون دست تشکر میکنم، یه همچین مونده من چی دارم میگم خب که من دم روزو بردم آقا ما از شما تشکر میکنم تو شما منظور همون خداست منظور شما خب یعنی اون تصویری که دارم تشکر میکنم خدا من خدا تشکر میکنم دیگه از اون تصویری تصویر چی دیگه نمیخوام تشکر کنم خب لذا این میدونی که این مثال چی هم هست حضرت رضا هست با عمران صابی این در حقیقت مثال در حقیقت آینه و یعنی صور مرآتیه با خود شخص این مثال خود حضرت رضا هست با عمران صابی خب من دارم تو تشکر از آقا از شما اصلا کمال تشکر میکنم یعنی دارم از خدا تشکر میکنم از خود این منحیس و انده اون مخلوم برو بابا مثلا کسایی که این حالت اینجوری رو دارن که اگه من نبودم آقا بیخیال من تو اصلا کی هستی اگه من نبودم یا بودم یا مثلا تو کی هستی من حیث انه مخلوقان برای همین است که در ذیل این آیه که دارد که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون اکثریت مؤمنین مشرکن در اینجا اومده که کسیه که داره میگه که لولا فلانون لهلکت لولا فلانون لضاع عیالی لولا فلانون کذا و کذا یعنی داره میگه اگر فلانی نبود من مونده بودم گیر کرده بودم این آدم مشرکه اگه فلانی نبود یعنی چی؟ لولا فلانون لضاع عیالی اگه این نبود خانوادم به این مشکل برخوردیم اگه شما نبودید من بیمم مشکل پیدا میکرد و فلان اینجوری اگر شما نبودید یا شما بودید یا فلان شما تهش مای تشکر کن تشکر کن میگه داری از این تشکر خدا داری تشکر میکنی ولی حواست باشه هی به خودت بگو مخلوق لا یعطی ولا یمنع ولا یضر ولا ینفع ولا هیچ از تو کشک ولی خب تشکر میکنه تشکر میکنه یعنی خدا دارم تشکر میکنه اینو صورت مرآتی ببین و بعد تشکر غلیظترین تشکراتو یه جوری هم تشکر نکن به خودش بگیره دیگه یعنی یا خودت اصلا این حواست پرت شه که اون فکر بکنه قال انما اوتیتو علا علم عندی این علم مال منه علم مال من نیست اصلا علم کسی علم خدا الرحمن علام القرآن معلم قرآن خداست خدا هست که به شما داره علم قرآنی یاد میده کسی دیگه این وسط اگه هست صرفا واسطه است شما چجوری از واسطه ها مثلا فرض کنید که بنده یه پولی بدم به ایشون بگم این پولو به پیک موتوری بگم این پولو برسون به آقای فلانی یا مثلا این پیتزا دلیوری ها شما تشکر میکنید ازشون دیگه چقدر تشکر میکنید کمی تشکر میکنید یعنی از پیتزا دلیوری ها اینجوری نیست که تشکر آه من اصلا اگه شما نبودید واقعا من چه میگردم با برای یه دلیوریه دیگه بیشتر از این که نیستیه خب یعنی آدم به حد دلیوری باید تشکر بکنه از این بیشتر از این نباید تو خودش اگر حواسش نباشه خیلی بیش از این تشکر میکنه و حتی از دست خودش هم در میره که ما داشتیم کی به کی بود اصلا داشت من این تشکر میکنیم از پشت صحنه این داشتیم تشکر میکنیم اینا این حالا اینا بد واستعمال الیأس این خیلی حرف مهمه استعمال الیأس من الخلق یعنی بندازی تو جاده مفهوم ها یه اون یأسه این تا این قبلشه کار کردی به خود ذهنی فلان استعمال الیأس یعنی یأسو به کار بندازم تا یه چیزی میشه گوشی رو بر نداری به این بگم آشناهامون پارتی من که فلان استعمال الیأس یعنی در حد این که باید به طرف بگی که آقا اینجا اینجوره بگو دیگه اینقدر به پاش نیفت و استعمال کن یأس من الخلق رو اگه اینجوری بشه فإذا کان العبد کذالک بنده اینجوری که بشه لم یعمل لأحدن سوى الله دیگه برای احدی کار نمیکنه چون که چی بود قسمت اولش داشت المخلوق و کشک دیگه برای چنین کسی اصلا کار نمیکنه. خب اصلا برای احدی غیر خدا کار نمیکنه که بگن که آه تو این تعارف رفت اونجا، اینجوری رفت اونجا. بالاخره خدا میپسنده کار میکنه، خدا نمیپسنده کار نمیکنه. خدا میپسنده میگه، خدا نمیپسنده نمیگه. به پسند و نپسند خدا داره توجه میکنه. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، نه کسی میترسه نه به کسی امیدواره. خب یعنی به اون صور مرآتیه هیچ، اصلا اگه بترسه از این میترسه، از اون که دیگه نمیترسه. ولم یطمع فی احد سوى الله، طمعی تو هیچ کی نمیبره. یا مثلا من الان تو این قرارداد اگه اینو چی بکنم وارد این، بعضی هستیم ما پلن زیاد میچینیم، پلن که زیاد میچینیم معلومه میخوایم مثلا محبتشو جلب کنیم الان، یا اونجا هیجان هرس درش درست بکنیم که بیاد فلان قرارداد رو ما بنویسه که این پوله به ما برسه. باید استعمال کردیم. من حرفامو میزنم، آرام توضیح میدم، این وظیفمه، این کارا میکنم، با هم دیگه هم رفاقت میکنیم. این هست حالا من نمیام نایب جهنم روزم ندارم اینا رو بگه، حالا تو دلش یه به درک خاصی کلن به صورت قرینه متصله و دقیقت وصله کلن. خب اصلا حالا نمیام، اصلا نیام، بیا اصلا بهش یاد اون سکانس هست تو چیز مارمولک میگم حاجا راجو من چه فکر میکنی؟ گفت من اصلا راجو شما فکر نمیکنم. یعنی من اصلا فکر نمیکنم که مثلا اصلا فکر کنی به تو فکر میکنم اصلا الان چه حالا داری فکر میکنم من چه فکر میکنم. این جور روحیه حتی مانع بسیاری از مثل غیبت کردن، فضولی کردن، به خاطر اینکه راجع به آدم داری فکر میکنی، وقتی فکر نمیکنی برای چه حرف میزنی؟ اصلا حوصله حرف زدن نداری، انقدر حرف مهم داریم بزنیم. اینی که به هویت آدم ها هی فکر کردن به چی؟ بله اینا رو ایال الله دیدن، دستگیری کردن، اینا فرزندان امام زمان هن. آدم باید اگه چیزی داره دستی بگیره، اگه چیزی به ذهنش میرسه بگه، اگه بر بر همه اینا. بیش از این من نسبتی نداریم با هم دیگه، و یه نسبت خدایی داریم با هر کسی. تو هم زه کشک میبینم فهازا هوت توکل، میشه توکل. بعد میفهمید که حالا الان آیات رو مقداری آیه میخونم بگه من نریم استرات بیم دیگه، میگم آیاتش میخونم، این میشه توکل. الخبر این یعنی سه نقطه تو روایت، معنی که میخواستن سه نقطه بذارن نقطه نمیذاشتن، میگفتن الخبر یعنی بقیه خبر، یعنی خواهم بگن تختی کردیم از اینجا، معنی الخبر نه آزا هو توکل الخبر. یه نفر اینجوری میخوام بودم توکل الخبر چیه؟ آزا هو توکل الخبر، یعنی سه نقطه، یعنی روایت ادامه داره، چون یه راجب چیزهای دیگه هم سوال کرده و جواب داده. چون کدوم الخبر رو میبینید؟ چون چون میبینید اون الخبر معنیش این
اون الحدیثیه،
الحدیث الخبر بلا اینا که میکنن وسطش اگه میخواستن سه نقطه بذارن میگفتن الا انقال، الا انقال این سه نقطه های وسطه، یعنی تیکه وسط رو ورداشته برای اینکه نشون بده این تیکه وسط ورداشتم بدن الا انقال. خب حالا نگاه بکنید، بذارید چند تا عبارت معروف خودتون اگه محبت بکنید یه موقع قرآن رو اصلا با همین زاویه، بعضی میگن ما قرآن چجوری بخونیم، یه سوال یکی دو تا سوال تو ذهنتون بذارید بعد یه دور قرآن رو بخونید. البته اینجوری که بعضی مثلا یه صفحه قرآن میخونه در این نه، حالا اونجوری که همسر صدا حسن نسول الله قرآن میخونه اونجوری هم نه، روز 15 جا قرآن میخونه، میخونه و میخونده و میخونه، همسر اماد مقنی هم همینجوره. ما حالا تلاش میکنیم محفل بیاریمشون، محفل سه اینا مثلا روزی 15 جا قرآن میخونه، خوش خفه میکنه، اونم کار همه نی، واقعا روزی 15 جا قرآن خوندن کار نه اینکه نمیشه شدنش من کردم شده، یعنی اینکه مداوما آدم روزی 15 جز قرآن بخونه این یه خود سخته، یعنی از حالا توفیقش نیست بگیم سخته. ولی نه میشه کسی که قرآن، حتی این کار رو اگه تونستید بکنید یه بار که یاد بگیرید. شما مثلا کتاب میخونید که کتاب رو قرائت نمی کنید، که نمی که مثلا یه کتاب رو مثلا از آنجایی که مثلا اینجوری که نمی کنید و حتی تلفظ هم نمی کنید کتاب رو، شما کتاب رو میخونید دیگه، یعنی پیمایش چشمی میکنید و بعدش هم واقعا میخونید، یعنی بگید من این کتاب خوندم کسی نمیگه داری دروغ میگی، امیدوارم کتاب خوندید دیگه، کتاب رو که قرائت نمی کنن. یه بار این کارو بکنید، تجربهش رو بکنید، مثلا یه سوره، نه سوره خیلی کوچیک، یه خورده سوره بزرگتر، مثلا این سوره جزء 28 و فلان اینا که دو سه صفحه است، اینو یه دور بخونید معنیشو بفهمید، خب تمام، بعد یه دور پیمایش بکنید، پیمایشش مثلا 30 ثانیه هم طول نمیکشه، نو سه صفحه، نو سه صفحه رو این همینجوری که اینجوری نگاه بکنید آره خب ما خودمون رو که همینجوری از میگه چقدر من تقریبا رو سه چهار جز قرآن میکنم، سه چهار جز چجوری میخونم، میشینم قرآن میخونم اینجوری بیکارم همینجوری، چون که قرآن بلدم خب همینجوری میخونم، مثلا نیا کنی آه
یه
سفر رو خوندم خب بله چی میگفت دعوی کنه مثلا اینجوری تمرین کنی دستتون میاد مدل قرآن خوندن. یه نوع از قرآن خوندن همون نوع قرآن خوندن اقرعوا قلوبکم القاسیه، یعنی اصلا شب بلند میشید دو سه آیه رو میخونید گریه میکنید، باید هم گریه کنید توش، راهش اینجوریه، یعنی به توصیه امیرالمومنین باید بلند شید این دو سه آیه رو بخونید، حتی انقدر تردد کنید توش، یعنی انقدر هی بخونید که یواش یواش یه حالت این مدلی که خلاصه این چیز هست، بعضی این نوازندگان هستن که معلوم نیست این داره اینو می نوازه یا اون اینو می نوازه، یعنی یه جوریه، اصلا یه جوری داره چی میکنه، آدم فکر میکنه مثلا کمانچه کیهان کلهور داره مینوازه الان، خب تا اینکه کیهان کلهور داره کمانچه رو مینوازه، خب این یه جور این مدلی تردد این مدلی حاصل میشه که کی داره کیو یه سر کار گذاشته، اینجوری این مدلی این حالت، این مال اینه که دو سه آیه رو چی بکنید، شروع بکنید به مثلا تردد کردن در این دو سه آیه و این به شدت انسزاست، ولی این حالتی که میخواید قرآن رو بخونید، خیلی مفاهیمی رو میخواید بخونید منتقل بشه، این مثلا یه جز تو پنج حد اکثر پنج دقیقه آدم میخونه اگه بلد باشید قرآن رو، و یه جز تو پنج دقیقه راحت میتونید شما بخونید به همین شیوه که من خود اینم یه توصیه از آب گذشته. حالا میخوام بگم قرآن رو اصلا بذارید تو اون موضوع رو بذارید تو ذهن، تو یه دور قرآن رو بخونید اصلا خیلی فرق میکنه. تو مراحل توکل بذارید این یک کلمه بگم آیات بخون، مراحل توکل یک به این وکیل کردن، یعنی این که شما خودتون پس یه کاری بر نمیاد، یعنی فرق اصلا وکیل رو اینجا انتخاب میکنن بیه. خودتون پس یه کاری بر نمیاد، دارید میگید که یه کسی که پس کار برمیاد من اونو میذارم وسط اون بیاد دفاع کنه. مرحله اولش وکیل، وکیل مدافع دادگاهیه، یعنی طرف تو دادگاه این مدلی که خودم بر نمیام تو فرد. مرحله دوم توکل تو لسان بزرگا میگه مرحله حالت مادر کودکه، مثلا دیدید که این بچه ها تا چی میشه، همین الان بچه ها نیا کن مامان 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 خوشحال مامان، ناراحت مامان، اونجوری مامان، یعنی در همه حالت یه مامان، یعنی یه مامانی داره که هی مشکلاتشو با مامانش در جریان میذاره. خب با باباش هم نیست حالت ها، چون بعدا بزرگ میشه اینا باورا تغییر نمیده. این اولین مامان دیگه، یعنی بیاد خونه مامان، نقاشی میکشه مامان، گرسنه‌ش مامان، این مامان، زهر مار مامان، یعنی هر چی که میشه مامان. این حالتیه که حالت روحانیه تو این چیزی که واقعا مامانو میبینه دیگه، یعنی و مشکلات خودشو و مسائل خودشو داره با مامان حل میکنه. خدا نکنه یه بچه مثلا از بغل مامانش بره بغل باباش، یه مثلا بابای باید بره یه قبری برای خودش بکنه، توجیه کنه که به چه دلیلی این من واقعا این قرار نبود بیاد بغل من. بالاخره این حساسیت مامان ها هم هست. یه مرحله میگن حالت میت و غساله، اون اصلا دیگه اراده نداره، اصلا چیزی نمیخواد. اون حالت ها نزدیک میشه به مفهوم دیگه به نام تفویض، عفو بزا امری. عفو بزا امری یعنی من اصلا منو حذف کن، اصلا چیزی نمیخوام. تو چی میخوای؟ این مثلا غساله که داره اینو یه دونه فیتیل پیچ میزنه به این مرده، مرده محمد نمیکنه که کشتی نمیگه. این همینجوری میچرخه دیگه، هر جوری به چرخوننش میچرخه روی این تخت. و این میگن این حالت، حالت اوج حالت توکله که طرف میرسه به جایی که چیزی نمیخواهد دیگه، یعنی انقدر اعتماد کرده میگه من چیزی نمیخوام، تو هر چی میخوای خود هر جوری میخواد میخوای. خب برای همین است که حتی گفتن که بهترین دعا اونجاییه که انسان چیزی نمیخواد. دعای سحر اینجوریه دیگه، دعای سحر که میگن چیزی شما از اول تا آخر میخوان، بعد میبینی سرکاریه دعا، یعنی هی اللهم انی اسالک من ایکس که به ماکسیمم و کل ایکس که ماکسیمم میخونم 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 بس میخونم تموم شد دیدن. یعنی چون یه دونه پلیت چیز داره، تمپلیت داره، همین داره تکرار میشه. بعدش برای همین تو روایت داریم کسی که انقدر ذکر به یکی از دعا چیز بشه، یعنی دعا نکنه دیگه واقعا تو این حالت ها، این انقدر اشبازی کنه اینو دعا نکنه، چیزم در نیاره، از خوش عدتفار در نیاره. توی مراحلی هست آدم باید دعا کنه، ولی توی حالاتی هست که طرف میرسه به دعا نکردن. اونجایی که دعا نکنه خدا گفتن که مثلا دیگه با بیل من میریزم دیگه، اون چیزایی که طرف میخواهد و صلاحش من خودم میدم دیگه. یه سری مراحل هم هست که قاعدتاً باید این تو اون مرحال هی بخواد، نمک هاشم بخواد، بنده کفشم بخواد، چیم بخواد بخواد بخواد، اینا یه جاهای توی حالت اوج هست که اصلا دیگه کلمه یه تفید الغسال هیچی نمیخواد، میگن چیزای بالای توکل. صفحه 558 رو بیارید، 558 این یکی از آیات خب مهمه که شما آیه معروف آیه 2-3 پایان دو، حالا خود آیه 2 رو نمیخونید، یعنی پایان دو معروف. بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه بسم الله بگید. سوره طلاق، آیه معروف سوره طلاق. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی داشت تو بنبست خدا نگهش نمیده. کلن مؤمن و متقی بنبست نداره، این هر بنبستی هم ایجاد بکنه یکی از این چیزا میاد از بالا میگیرتش، از این بومبست خارجش میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اصلا رزقش از باکساییه که اصلا قابلیت حساب نداره. یه بحثی حالا بحث اسأل الله من فضله، متقی رزقاش بی حسابه، یه منطقه وجود داره، منطقه بی حساب، منطقه بی حساب، یعنی شما نمیتونید سن هی میگی ارزو من یه شو غیر حساب، مثلا شما نمیتونی حساب بکنی چه قد چه جوریه با چه معادلاتی، میدونی هست چقدر هست چه جوری هست. برای همین است که کسایی که میخوان منطقهای دینی رو تا تهش موجه کنن موجه نمیشه، چون شما نمیدونی اصلا از چه پارامترایی داره تبعیت میکنه. و اونجای موجه تو منطقه های دو بعدی که شما بتوانید زیر عدد بکشید، مثلا زیر عدد نمیتونید بکشید که بگید مثلا ما چند نفر باشیم با چند نفر میتونیم درگیر شیم، مثلا میشینیم حساب کنیم اینا. برای همین است که امیرالمومنین تو این توصیه های به خلیفه دوم همینو میگن، میگن ان امر هذا الدین لم یکن نصره ولا خذلانه به کثرت ولا به قله. اصلا ما بر اساس اعداد نمی جنگیدیم که تو الان نگران این که مثلا عددمون اینجوری یا اونجوری، فارسا اینقدر یا اینقدر، اصلا ما اینجوری نمی جنگیدیم که. خب بل هو دین الله الذی اظهره و جنده الذی اعده و امده. ببینید اینا یه حدی حرفای غیر اوغلایی به نظر میاد، کلا میره تو منطقه یرزق من یشاء به غیر حساب و یرزق من حیث لا یحتسب. خب چون اینجوریه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر توکل بکنه خدا براش کفایت میکنه. این ببین به این معنا حتما اصلا ربطی به عمل کردن و عمل نکردن نداره، این حتما داره یه عمل الهی انجام میده، رفته توی صحنه عمل الهی انجام بده، عزم کرده، عزمت فتوکل، عزم کرده که بره این کار رو انجام بده. اینجا جاییست که میگیرن خلاصه فهو حسبه، دیگه خدا کفایت میکنه. چرا؟ بزنی که ان الله بالغ امره، خدا امر خودش مسلط رو امر خودش. چرا؟ قد جعل الله لكل شيء قدر، هر چیزی اندازه ای داره و خدا اندازه اونو تعیین میکنه که چقدره. خدا اندازه اون رو تعیین میکنه، خدا مدام داره اندازه اونو تعیین میکنه، اندازهش میتونه کوچیک بکنه میتونه بزرگ بکنه، اندازه ها دست خداست، اندازه ها مال خود اشیا نیست. الان تو همون مثال ببین اینا وقتی جا بیفته ذهنی، الان شما یه دونه مثلا چوب بدید دست اون موجود ذهنی خودتون، چند متر این چوب؟ مثلا شما میخواد چوب 1000 متری بدید دستش، بدید دست اون 1000 متر بکنید 5 سانتی میتونید بکنید. یعنی اصلا ان الله بالغ امره، چون که قد جعل الله لكل شيء قدرا، اندازش دست خداست. شما فکر نکنید اندازه ها، یه سه اندازه وجود داره کلا که باید بر اساس اون اندازه ها شما مسیرها رو میبینید. توکل در حالتی که واقعا داره به یه حسابی به رفتارهای غیر عقلایی انگار داره میکشونه، تو اگه این مسیر رو باید بری، اگر باید بزنی اسرائیل رو، اگر اینه به تعبیری گفتن یه جوری بزن که یخرج منه نسیم، از تو سوراخاش باد رد، این طرف جر و باجر کن، این وظیفته. خب وظیفت اینه، یرمو بالمناصر بعد یتبعها بالمناصر، یعنی بارانداز میزنی، یعنی رشته باید تعریف بکنی، بارانداز میزنی، یعنی خودشو جمع نکردی یه بارانداز دیگه، بارانداز بعدی، بارانداز بعدی، بارانداز بعدی، بارانداز بعدی، اصلا نذاری خودشو جمع و جور کنه، تو باید این کار بکنی. شما اگر وظیفت اینه که این کارو بکنی، خب برو این کارو بکن. حالا میدونم الان چه سوالایی ممکن تو ذهن شما مقدر اومده باشه که بالاخره کی تعیین میکنه، مگه شما تعیین میکنه یا رهبر تعیین میکنه یا فلان، هر چی. اون سوالا سر جای خودش قابل بحثه، فعلا تو این بحث بکنیم. اگر وظیفت اینه که بزنی، اگه میگن بزن، کوچک نمایی نکن، پرورش کن طرف، خب شما برو فکر بکن طریق پرپر کردن چجوریه، نه اینکه فکر بکن جوری که پروژت با پروژه ولی یکی در نمیاد. و یقولون طاعتون فیضا برزو من اندکه بیت طاعفت و من هم غیر الذی تقول. بیا اینجا بگی چشم، بعد میری از پیش رهبر بیرون، پروژت عوض میشه، پروژه خودته، چون که خودت اینقدر اعتماد نداری. خب پروژه هات عوض میشه، بیت طاعفت و من هم غیر الذی تقول. ما که از حکومت پیغمبر عزیز کرده سر نیستیم که، یه دوده کلن اینجوری هن. یه حدی میپرن بیشتر، یه حدی نمیپرن، یه حدی فکر میکنن تو حدود تو فکر نمیکنن. اینجوری نیست که تو پروژه داری اونم پروژهش پروژه توه، تو پروژه داری رهبر پروژه داره اونم پروژه داره برای خودش، یعنی اونم فکر داره برای خودش، یعنی بازم فکر میکنه، یعنی اونجایی که معلومه چیکار بکنه بازم فکر میکنه. یعنی اینا همون نقاطیه که نتیجهش میشه کار کارشناسی برای عمل نکردن، چون که به اندازه کافی توجیه کارشناسی داره عمل نکردن تو هر چیزی. توجیهات کارشناسی برای عمل نکردن در هر چیزی وجود داره. ایشون هم تایید کرد قد جعل الله لكل شيء قدرا. صفحه 228 رو ببینید با صفحه 257. 200 و چند گفتم؟ 200 و آیه 56 هود رو ببینید، از آیه 54 بالای صفحه ببینید. ببینید هود گفتم هود پیغمبر با مکش بالا. این نقول و الا اعتراض که بعض آلهتنا به سوء، ما نمیگیم مگر اینکه در حقیقت تو دیوونه ای، اصلا این چیزایی که تو داری میگی این نقول الا اعتراض که بعض آلهتنا به سوء، یه سری آله های ما زدن نابودت کردن دیوونه شدی این چی داری میگی. قال انی اشهد الله و اشهد انی بری مما تشهد، خدا شاهده که من از شما میذارم. خب من دونهی از آن شد چقدر آیه این آیه رو بخونم. من دونهی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. ببینید قلدری رو نها کنید، من این حالا جالب نیم مثال، ولی من هر موقع این کارتون رو نشون میده و فلانه بعد وقتا نشون میده اصلا یاد توحید میفتم. این کارتون هست که چیه میگه ما بیگلی بیگلی بود خونده مخوله فلان، بله الان نشون نمیده. یعنی بیگلی بیگلی رو یادتونه چیز انقدر میگو ما، میگو ما، ما یعنی کی؟ میگو من و این گوریل 15 متری. یعنی بعد میکنی این ما این کار میکنیم، میگو ما یعنی چی ده؟ میگه که فکیدونی جمیعا، میگه هرچی کید دارید هرچی بلدی بیار. ثم لا تنظرون، مهلت هم نده تو اینجوری بیا انی توکل تو علی الله، منم توکل میکنم ببینیم چی میشه. تو هر چی داری بردار بیار، هر چی سلاح داری، هر چی داری، هر چی قدرت داری، هر چی بلدی الان کیدونی فلا تنظرون، مهلت هم نده بیا وسط دیگه ببینیم چی میشه. انی توکل تو علی الله، منم توکل میکنم ببینیم چی 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 جوری دعیه میشه. ما هم دیگه ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیت ها، جنبنده نیست من اینکه مو جلوی پیشونیش دست خداست، ناصیهش دست خداست، یعنی هر جا بگیره میکشه میبره. تو فکر میکنی الان با کی درگیر شد؟ با من؟ یعنی الان فکر کنی من دارم قولداری میکنم برای تو؟ این یاکو این داره قولداری میکنه، من که قلدر نیستم، اصلا کسی نیستم که خواهم با تو درگیر شم، که اون تو هیچی نیستی، بودم اون هیچ هم نیستم که تو فکر میکنی، ولی اون کسیه که همه چیز دستشه. شما اینجوری بکن و فکیدونی جمعی هم حالا اینا یه آیرم بخونیم 217 رو ببینید. میخوام بهتون بگم توکل قلدری میاره در ابعاد لالیگا. صفحه 217 آیه 71 یونس میگه وطل علیهم نبأ نوح ان اذ قال لقوم یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، اگر سختت براتون این مقام جایگاه من و اینکه دارم به آیات میخوام درگیر شید، میخوام بزنید به تیپوتارم دیگه، فعل الله توکلت، من توکل میکنم. شما چیکار کن؟ فاجمع امرکم و شرکاکم، شما همه امور تو بردو بیار، همه داراییتم بیار، شرکایتم بیار. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، یه جوری که بر تو پوشیدن همه ابعادم بررسی کن. یعنی تو چیکار بلدی بکنی؟ خواهی همه ابعادو بررسی کن، تمام توانتو بردار بیاری، هر کاری بلدی بکن، منم توکل میکنم. علی الله توکلت فاجمع امرکم و شراکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم اقضوا الی ولا تنظرون. بعد هر چی میخوای راجع به من انجام بده مهلت هم نده، بیا وسط ببینیم چی میشه. ببینید توکل اصلا یه چیز عجیب میشه در اوجا، یعنی شما راجب تواقی تو راجب چیز اینا اتفاقا توکل به شدت قله ای عمل میکنه، چون که شما رو نمیندازه همینجوری الکی تو دهنش میگه که برد. اونجایی که شما لحظه ای فکر بکنی من سلاح هم داره یه کاری میکنه، اونجا میزنن پرپرت میکنه، یعنی از عنصر توکل که فاصله میگیری. خب همون نقطه نقطه ای که میزنن پرپرت میکنه که نشون بدن که آقا من گفتم رو من حساب کن، نه رو موشک حساب کن، که رو من حساب کن، موشک بزن ولی رو من حساب کن، موشک بزن نه رو موشک حساب کن بزن. لذا و ما این و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اینجوری حساب کن و بزن. اون موقع من سر جنگی موشک رو برمیدارم و هر جه دلم خواست میزنم. و تو نشان رویاتم بکن، کاراتم بکن، ولی بزن، این سر جنگی رو من برمیدارم هر جه دلم خواست میبرم. و این ببینید این اصلا یه نگاه دیگه است، به یه قلدری دیگه است. و اینم بدونید شما وقتی که طرف اینقدر قلدر داره برخورد میکنه، یه بحثی داره قرآن، یه بحثی زیب. طرف مقابل نمیفهمه شما داره چیکار میکنه، اصلا نیست، نمیتونه معادلات شما رو بفهمه، اتفاق میترسه. شما فکر بکن مثلا یه تهران بیادنه یه شاخشونهی بکشه، یه میزنن پرپرت میکنه، هر چی بلدی بیاد تو سنگیمون چیکار میکنه. خب حالا به استناد، ما به استناد کی میگیم؟ مثلا این بولیل 15 متری، خب که اون میزنه پرپر میکنه طرف مقابل. خب این طرف مقابل چون نمیفهمه شما داری چی میگید، دقیقا نمیدونه این سطح مقطعه انقدی سکه ای مثلا میله چقدیه، اصلا میله است نیست، با سکه میخوای بزنی، با میله میخوای بزنی، چون که اون دو بعدی داره نگاه میکنه، شما سه بعدی دارید میگه، به شدت رعب ایجاد میکنه. رعب مال اونجایی که شما اقامه میکنید، اقامه که میکنید رعب توش ایجاد میشه، تو طرف ما رعب ایجاد میشه، چون که واقعا از تحلیل اون خارج میشه. و این هست که حالا این توکل باید یه تعداد آیه دیگه بخونه. اصلا تسلط شیطان بر بین میره، ما در حقیقت مشمول تسلط شیطانیم به خاطر اینکه توکل نمیکنه. وقتی رو سلاح داری حساب میکنی میشه جنگ هنین و همون دیدی دیگه، که اعجبت کم کثرت و کم دیگه، رو کثرت داری حساب میکنی. ببینید و دولا و مستطعت و نوبه و ناینا باید باشه، اون سر جاشه، یا من استعدادم باید بردارم بیارم، ولی تو فقط استعداد تو فلانا رو بردار بیار دیگه، دیگه کار خدا رو نخواه بکن تو هم. و یعنی جای خدا هم فکر نکن، جای خودت فکر کن. و مثل اینی که مثلا بیانیه ستاد کل رو میبینه، مثل اینکه نشسته داره کار دیپلماتیک میکنه، بابا تو کار خودت رو بکن، تو بیانیه خودتو بده، تو دیپلماتی میگه. خب یعنی چرا این بیانیه شبیه دیپلمات هاست؟ بذار اون دیپلماته بیانیه اینجوری بده، تو کار خودتو بکنه، کار خودشو بکنه. خب تو یه دونه بیانیه بدن که میزنم پرپرت میکنم، یعنی اینجوری بده، تو استعداد عدد لهم ما استطعت من قوتو ورد و بیار، بقیهشو کار خدا نکن، خدا این کار رو انجام میده، بقیه شد اون مقدار کار خودت انجام. حالا اینا انشالله جلسه بعد، حالا من ممکن نباشم ایران، نباشم جبارت بیاد خبرها متواقبا. صلی الله سیدنا محمد.